أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گاهی آدم برای راه بندگی و معنویت و اینها یه حس و حال خوبی پیدا میکنه، دنبال راهکاری میگرده، دستورالعملی میگرده. یه گاهی آدم توی بنبستایی قرار میگیره تو زندگی، بحرانهایی براش ایجاد میشه، میخواد که از این تنگنا بیرون بیاد. برای هر دوتای این ها اون مهمترین و کاربردی ترین دستوری که همیشه هست، مال همه جاست، مال همیشه است، ترک گناه. این دستور دستور دائمیه، مال یه روز و دو روز هم نیست. اثرش هم یقینیه هم تدریجیه، یعنی هم یقیناً اثر داره، ممکنه یه دعایی باشه اثر داشته باشه، اون اثر مطلوبی که ما میخواییم داشته باشه یا نداشته باشه. ولی ترک معصیت همیشه اون اثر مطلوب انسان رو در پی داره، ولی به تدریج، آروم آروم. مهمترین اثرش هم اینه که خود انسان اول از همه ساخته میشه، چون اصلا فلسفه اومدن ما تو این دنیا ساخته شدنمونه، فلسفه همه مشکلات هم ساخته شدن ماست. گفت به اون آقا رفت گفتش که آقا من در به در دنبال خونه میگردم، خونه خوب گیرم نمیاد، چند جفت کفش پاره کردیم و انقدر دنبال خونه رفتیم، چی کار کنیم؟ این بزرگوار فرموده بود که مشکلت اینه که نمیدونی، تو میخوای خونه بسازی ولی خدا میخواد تو رو بسازه، تو میخوای خونه بسازی خدا میخواد تو رو بسازه. اصلا فلسفه همه این بگیر و ببند و برو و بیا و درگیری ها و مشکلات و اعصاب خردی ها و زد و خوردا و همه این تقدیرات و بالا پایین شدن های زندگی اینه که ما ساخته بشیم. فلسفه همش همینه. کلید اصلی ساخته شدن ما ترک گناه، ترک معصیت. گاهی به برخی آدم اینو میگه، طرف احساس میکنه که مثلا داری از سر وا میکنی. میگه خب ما چیکار کنیم؟ میگه ترک گناه. میگه خب اینی که همه میگن، شما یه چیز جدید بگو. نمیدونه که واقعا کلید همینه. خب من مثل این که گرسنمه، نونم جلومه، نخورم، همه بهم میگن خب از همین نون بخور. میگم اینی که همه میگن، یه چیز جدید بگو بخورم، من دارم از گرسنگی میمیرم. خب داری از گرسنگی میمیری، باید همینو بخوری. راه منحصرش همینه، هیچ راهی غیر از این نیست. گاهی آدم چله ها برمیداره، ذکر ها میگه، دعاها میگه، توسلات داره، خطومات داره، خب اثر هم نمیبینه، اون اثر مطلوب رو نمیبینه. گاهی خب آدم البته باید حسن ظن داشته باشه به خدای متعال، خدا رو داره بهتر از این رو براش ذخیره میکنه، ولی مانع اصلی که سر راه آدمه برای اینکه این توسلات، این ذکرا، این برنامه ها اثر نداشته باشه گناه. یه جای یه گناه یه چیزی داره، خلاصه اول جان فکر دفع موش کن، اول باید آدم این موش رو از این انبان بیرون کنه، بعد برداره آذوقه بیاره توی این انبان بذاره و خلاصه جمع بکنه. وقتی موش هست اثری نیست، آدم عبادت انجام میده، زیارت هم میره، ولی خب با گناه داره اینها رو نابود میکنه. خدا رحمت کنه محمود طلاع خوشبخت رو، انسان عجیبی بودیشون رضوان الله علیه. همه دستورات و حرفای ایشون پیرامون این بود که آدم باید گناه ترک کنه. هر کی از هر جا سوال میکرد ایشون میگفت گناه. عجیب بود. میگفت آقا زیارت میخوام برم چیکار کنم؟ چون گفت گناه نکن. اون یکی میگفتش که آقا فلان کتاب رو میخوام بخونم، چون گفت رساله رو بخون. میگفت مثلا فلان دعا رو میخوام بخونم، چون گفت گناه نکن، اول گناه نکن. گاهی مثلا میگو آقا کتاب مفتاح القلوب مثلا خوب ایشون گفت مفتاح الرسالت رو برو اول بخون بعد مفتاح القلوب. خیلی دیگه اینقدر ایشون گفته بود دیگه فضای شوخی و خنده و اینها شده بود. هر کی هر سوالی میداد ایشون ختم به ترک گناه میکرد، از هر جایی میپرسید ایشون گفت ترک گناه. گاهی خدمت ایشون بودیم، خدا رحمتشون کنه، یه نکته تو ذهنم خیلی خوب موند، خیلی شیرین بود، حالا از لابلای این حرفایی که ایشون میزدن درباره ترک گناه. یه بار کسی پرسید آقا من خیلی کم تحملم، حوصله‌ام کمه، دیگران رو نمیتونم تحمل کنم، کاراشون و رفتاراشون و برخورداشون. بعد ایشون فهمیدن گناه نکن، باز همه مثلا خندیدن که آقا ایشون باز اینا میگن گناه نکن. بعد خیلی جدی فهمیدن که این که میگم گناه نکن جواب سوالته، چون اگه گناه نکنی ایمانت میره بالا، ایمانت بره بالا تحملت میره بالا، بعد مشکلات راحت تر تحمل میکنی. واقعا همه چی به گناه بستگی داره، معصیت اینم یه ذره دو ذره نیست، یکی دوتا نیست که آدم فکر کنه اینو و اونو و اون، خب همین سه تاست دیگه، ما که دیگه پس گناه نمیکنیم. خیلی دایرش گسترده است. این بحث چندین جلسه ما در مورد صله رحم همه در مورد یکی از واجباتمون بود، در مورد یکی از محرمات بود. چقدر ظرائف داره آدم، چیکار بکنه که قطع رحم نشده باشه، چیکار بکنه که صله رحم شده باشه، اینا همه حول یه واجبه. خب همین رو اگه آدم خوب انجام بده این همه برکات بعدش، همه اینا مال یه واجبه، مال یه ترک گناهه. فهمید یه دونه ترک گناه معادل با 2000 سال عبادت تو روایت داره. انسان اگه یه لقمه حرامی رو بهش پشت، یه لقمه حرام رو پشت کنه، این از 2000 سال نماز اثرش بیشتره. خیلی عجیبه. خب گناه رو آدم جدی نمیگیره، از هر جا بخواد بیاد. همین حرام مالی ما، ریزکاری هایی که تو مال، خب اینو فقه های بزرگ زحمت کشیدن، اونی که اهل فن، اهل کاره، اونی که اهل درسه میفهمه. من گاهی خودم توی درس و بحث و اینها به دوستان طلبه عرض میکنم، میگم ببین چقدر ما داریم زحمت میکشیم که یه دونه مسئله فقهی رو بفهمیم، یه دونه مسئله فقهی. 10-15 سال آدم باید مقدماتش رو بخونه، بعد تازه بیاد روی یه مسئله. گاهی ما تو درس خارج برای یه مسئله فقهی که مثلا آخر وقت نماز عشا کیه، 3-4 ماه وقت میذاشیم که آخر فهمیدیم که مثلا این وقتش تا این موقع است، تو یه کلام فتوا میشه، مرجع تقلید میده به اون مقلد خودش. بعد به خودم گفتم چقدر کفران نعمت میکنه اونی که رساله رو نمیخونه، چقدر کفران نعمت میکنه اونی که به احکام عمل نمیکنه. روز قیامت تک تک این علما خیلیشون میگیرن. ما این همه زحمت کشیم، عمرمون رو گذاشتیم، شریفترین عمرهای عالم مال ایناست. یکی اسم سایف الله العظما بهجت 70-80 سال عمرش رو گذاشته برای فقه، شده محصولش این رساله عملیه، شده محصولش این استفتاءات ایشون. آدم نخونه اینا رو بی محلی کنه، بعد دنبال یه چیز دیگه بگرده. چه به قول یکی از دوستان حرف قشنگی میزنه، میگه بعضی میخوان مقامات رو از خدا بدزدن، دزدی کنن، از کانالش نمیخواد بره، میخواد بره از یه جاهای بدزده، دور بزنه، نمیخواد از فرمول خودش بره، باید به این رساله عمل کنه، قاعدش اینه. خب من نمیخوام این عمل کنم، یه ذکر میگم دور بزنم، پس بشین دور خودت میچرخ، دور نمیزنی، دور خودت میزنی، بعد آدم اثر نمیبینه، بعد از دین زده میشه. خیلی جالبه، از دعاها زده میشه، میگه آقا این دعاها سر و ته نداره، ما انقدر خوندیم، میگه فلان کارو بکن، بعد نفس حق میخواد، کی بخونه، چی جور بخونه. یه دونه، یا به قول مرحوم اطلاع بهادین میفهمد که یه دونه صلوات برای باز شدن گره آدم بسه، یه دونه صلوات. یا خب یکی از اساتید گفتم آقا خانواده ما فلان مریضی فلان مشکلی براش هست، دعا کنید. شو فهمون یه دونه سوره هم براش میخونم. من خود جا خوردم، گفتم خب چون یه کاری داشتم برایشون انجام میدادم، گفتم خب ادقا میگفتن 5 تا 100 تا، گفتم همین نکته بود، یه دونه نفس اگه حق باشه، یه دونه سوره هم کفایت میکنه، یه دونه صلوات کفایت میکنه، یه قطره اشک کفایت میکنه، یه دونه یا زهرا کفایت میکنه. ولی وقتی آدم درگیر گناه قیر رو خودش جمع کرده، 100 سال این گریه همین مشکل آدم حل میکنه. 100 سال اهل روزه است، هنوز بلد نیست با زنش صحبت کنه، با بچهش صحبت کنه، با پدر مادرش صحبت کنه، هنوز بلد نیست. من خودم همه مشکل دارم، هنوز نمیتونه چشمشو کنترل کنه، هم نمیتونه زبونشو کنترل کنه، هم نمیتونه گوششو کنترل کنه. تو ابتداییات میلنگه. به قول استادم فهمید که مسئله ترک غیبت باید قبل از بلوغ حل بشه. اینا رو که آدم قبل بلوغ حل بکنه، بعد بلوغ تازه باید کار دیگر شروع کنه. بعد بچگی یاد بگیره که غیبت نکنه. خب حالا آدم 80 سال 90 سال عمر میکنه، هنوز نمیتونه از فحش رکیک زبونشو نگه داره. خب خیلی بده. راه همینه، راه بندگی اینه، ترک معصیت. لذا برای صله رحم هم مرزش فقط همینه، ترک معصیت. صله رحم تا اونجایی سفارش شده که شما به گناه نیفتی، حد و مرزش تا اونجایی که به گناه نیفتی. هر جا میبینی تو رابطه با هر کسی داری به گناه میفتی، اونجا دیگه صله رحم نیست، اصلا صله رحم نیست. اینو بارها عرض کردیم. نه اینکه صله رحم نکن، یعنی صله رحم هست ولی شما انجام نده، اصلا اونجا دیگه صله رحم نیست. من به خاطر دید و بازدید با خالم مجبور بشم بشینم با دختر خاله های مثلا بدحجاب، برفرض لاابالی، با اینا باید بشینم گرم بگیرم که مثلا میخوام 5 دقیقه بشینم با خالم صله رحم کنم. خب اصلا صله رحم نیست، شما باید نوع صله رحم رو عوض کنی. اینجا اصلا معصیته، اینجا صله رحم نداره. من چند تا روایت برای شما بخونم، خیلی این روایت ها جذابه، اینو برای جلسه آخر گذاشتم. ما دست شما درد نکنیم، مهمترین بخش حرفمون رو برای این جلسه گذاشتیم. امام رضا علیه السلام که ما ها توفیق داریم زیر سایه شونیم، سایه لطف امام رضا علیه السلام بر سر ماست، ایشون خب توی صله رحم دستورات که همون جلسات قبل مفصل گفتیم، دستورات اهل بیت و سفارشات اهل بیت، یه فرمایشی دارن به برخی از اقوامشون، فرمودن فلا والله لا ادب و مواساتکم و برنکم، به خدا قسم من نسبت به شما خانوادم هیچ وقت اهمال کاری نمی کنم، سستی نمی کنم نسبت به اینکه بخوام حق و حقوقتون رو ندم و بهتون نیکی نکنم. ما اسبند و امشی علی ظهر الارض، تا وقتی زندم، تا وقتی دو این کره زمین راه میرم، من خانوادم فراموش نمی کنم، ارحامم فراموش نمی کنم، به اینا میرسم. فقول و ما شئتم، هر چی میخواید از من بگیرید، نسبت به اقوامشون فرمودن. بعد حضرت برخی ها شروع کردن متلک انداختن و اینها، برخی از این اقوام. حضرت فرمودن که فل ارزو ارزو کن، آبروی من و شما یکیه، اللهم اصلح هم و اصلح بهم وخص انا و انهم و شیطان. حضرت دعاشون کردن. این روش امام رضا علیه السلام توی ارتباط با ارحامش، یعنی هم رسیدگی میکنن، هم تازه وقتی متلک بندازن حضرت دعاشون میکنن. حالا این امام رضایی که اینقدر مهربانن، چند جا به خاطر معصیت از برخی از اقوامشون بریدن، قطع رابطه کردن. من بعضی مواردش رو عرض میکنم خدمتتون. یکیش از عموی خودشون بود، محمد ابن جعفر، فرزند امام صادق علیه السلام، عموی امام رضا. آقای عمیر ابن یزید میگه من خدمت امام رضا بودم، اسم محمد ابن جعفر اومد، عموی امام رضا. حضرت فرمودن انی جعلت علی نفسی ان لا یذلنی و ایاه سقف بیته. حضرت فرمودن من با خودم قرار گذاشتم هیچ جا با این آقایی که اسمش آوردی زیر سقف نره، با عموم یه جا زیر سقف نره. گفت من تو دلم گفتم که این چه برخوردی بود امام رضا کرده، این همه ما رو سفارش میکنن به یعمرونا بالبر و الصله، این همه ما رو سفارش میکنه به اینکه شما اهل نیکی باشید، اهل صله باشید. خب آدم نسبت به اولیاء خدا هم باید حسن ظن داشته باشه، تا یه چیزی میبینه که واسهش با قواعد منطقی جور در نمیاد نگه آقا این ال این بل، نه یه وجهی شاید داشته باشه ما خبر نداریم. حالا اون امام معصوم هم باشه که هیچ. من تو دلم گفتم این آقا امام رضا همش ما رو سفارش میکنه به این که به فامیلاتون برسید و خوب باشین، بعد میگه من یه جا با عموم نمیخوام زیر سقف برم، این چه وضعشه؟ تو دلم گفتم. ازت یه نگاهی به من کردن، فرمودن که هاوا من البر و السله، اینی که من گفتم خودش جزء سله رحمه، به خودش جزء بره. طرف تعجبش بیشتر شد. ازت فرمودن انهو متا یعتینی و یدخل علی فیقول فیه فیصدقه الناس. این آقا افکار منحرف داره، اگه بیاد پیش من مردم ببینن این با من رفت و آمد داره، بعدن هر چی بگه میگن آقا این دیگه با امام رضاست، این دسترسی امام رضاست، این عموی امام رضاست، افکار شهید شده است، این هفته یه با پیش امام رضا میره، امام رضا از همه چی خبر دارن، آقا سکوت نمیکنه. من گفتم این بابا هیچ جا با من زیر سقف نباشه که بعدن نتونه بره به ما اهل بیت تهمت بزنه، حرف بچسبونه. ببینید ظرافتا رو، معصیت فکری هم از همه نوع معصیت گناهش بیشتره، گناه فکری. طرف مشکل اعتقادی داره. من اینو به شما بگم، مشکل توسری بدتر از مشکل روسریه. خیلی وقتا ما اینا حواسمون نیست، یکی ممکنه روسریش هم خیلی روبرا باشه ولی توسریش مشکل داشته باشه. اون که توسریشه فکر فاسدیه. من فراوون دیدم طرف چادریه، محجبه است، ریشوه، چه میدونم ظاهرش ظاهر روبراییه، ولی از صد تا بدحجاب و از صد تا عرق‌خور افکارش بدتره. اصلا فاسد العقیده است، نمازش ترک نمیشه، گاهی نماز شبش هم ترک نمیشه، ولی فکرش داغونه، نجاست تو فکرشه، ولی یکم میبینی طرف عرق‌خوره، بی‌حجابه، ولی انقدر باطنش پیش معارف اهل بیت نرمه، سریع قبول میکنه، ولی تو عمل میلنگه شله. اینا رو باید حواسمون باشه. تو ارتباطات اونی که از همه مهمتره اینه که طرف معصیت فکری نداشته باشه. گاهی میبینی نسبت به علما ذهنیت های خاصی داره، نسبت به ولایت فقیه ذهنیت خاصی داره. من اینو به شما بگم، کسی اگه با ولایت فقیه زاویه داشته باشه، این یکی از گناهان فکریه که چه بسا اونجوری که بنده برداشت میکنم، اونجوری که بنده رو حساب مطالعه و برداشت و اینها دارم عرض میکنم، اونجوری که بنده برداشت میکنم از مشکل بدحجابی و صد تا چیز دیگه هم بدتر میشه. طرف ممکنه که هیئتش هم ترک نشه، نماز شبش هم ترک نشه، ولی مشکل داره تو باطن. خب شوخی نیست یه نفر با کسی که حالا به قول خودش نائب عام امام زمان، حالا با اینا میگه نائب امام زمان، میگه نه نائب عام، خب همون نائب عام رو میتو قبول داری، میتو حرفشو گوش میدی، میگه چرا میگید نائب امام زمان؟ این مشکل فکریه. البته اینا هم باعث میشه قطع رحم کنیم، سلام علیکم، نمیگم سریع قطع رحم کنیم، میگم نوع سله رحم و بعد عوض که حالا استفتاهات رو میخونم خدمتون برخی شد. اینجا یه مورد بود، امام رضا فرمودن این عموی من مشکل فکری داره، من اگه باهاش نوع سله رحمم سله رحم رفت و آمدی باشه، ببینید نوعش رو حضرت دارن عوض میکنن، اگه من میخوام باهاش رفت و آمد بکنم، این پس حالا هر چی بره به اون استاد بده مردم قبول میکنه، خب این زهرش خیلی بیشتره. این یه مورد. یه مورد دیگه، یکی از اصحاب میگه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، دیدم حضرت تب دارن، صورتشون رو به دیوار گذاشتن، بعد شروع کردن برخی از فامیلا رو اسم آوردن، خود مثلا بدگویی کردن از برخی. بعد من با خودم گفتم که این حجت خداست، امام رضاست، این همه هم به ما سفارش میکنه با فامیلاتون خوب باشیم، بعد خودش داره در مورد برخی فامیلاش اینجور صحبت میکنه. حضرت روشون رو به من کردن، فهمدن ان الذي سمعت من البر اني اذا قلت هذا لم يصدق قوله. بله اون حرفایی که شنیدی از ما اهل بیت که گفتیم به فامیلاتون برسید، هوای فامیلا رو داشته باشید، نیکی کنید و اینها، مال وقتیه که من اگه کمکی بکنم، یه نوع کمکی بکنم که اون طرف گناهش تایید بشه، فساد فکریش تایید بشه، این دیگه بر نیست، این دیگه صله رحم نیست. این چه صله رحمیه؟ من دارم طرف امضا میکنم آقا این بی‌اجابی تو درسته، این مشکل فکری تو درسته، این صله رحم نیست. باید یه مدلی برخورد کرد که قطع رابطه نشه ولی تایید کار طرف هم نشه. اینا ظرافت میخواد. من چجور باید بشم شکر کنم، چجور با این طرف برخورد کنم که قطع رابطه نباشه ولی تایید بی‌نمازیش هم نباشه، تایید بی ولایتیش هم نباشه، تایید بی موالاتیش هم نباشه، هر جور خواست زندگی بکنه بگه آقا خوب ما با هم فامیلیم، یه حرفا رو نداریم. نه خیر، آدم باید تذکر بده. و اگه گاهی نرفتن من باعث تذکر به طرف میشه، آقا شما این مورد رو رعایت نمی‌کنید، اول آدم میگه، بعد اگه دید طرف عمل نمی‌کنه، خود نرفتن اگه اثر داره آدم نمیره، از این را استفاده میکنه. اینا اتفاقا صله رحمه، چون شما دارید خیر واقعی رو میخواید برای فامیلت. خیر واقعی خواستن اینه، خیر ظاهری اینه که من خیر اینو میخوام که شکمش پر بشه، زندگی ظاهریش رو بنا بشه. خیر واقعی اینه که من دارم فکر آخرتش رو میکنم، این بدبخت با این گناه میخواد بره تا ابد بسوزه. اصل صله رحم اینه که من ببینم چیکار میتونم بکنم که اینو جلوگیری کنم از نابودیش، از عاقبت به شرش، سلام علیکم، از بدبختیش. خیلی خوبه، این اصل کاره. برخی از اصحاب امام رضا علیه السلام، این ماجرا هم از امام رضا بود، بکر ابن محمد از جناب جعفری نقل کرده. این آقای جعفری میگه من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، حضرت فرمودن که من میبینم با عبدالرحمن ابن یعقوب ارتباط داری. گفتم آقا جان دایی منه، بالاخره دایی صله رحمه، باید بریم سر بزنیم. حضرت فرمودن مگه تو نمیتونی اون فساد فکری داره؟ نهو یقول فی الله قولا عظیما، نسبت به خدا مشکل داره، این اصلا تصوراتی داره نسبت به خدا، مشکلات فکری داره، انحرافات فکری داره، چیزایی در مورد خدا میگه که این اصلا خدا این ویژگی ها رو نداره. بعضی فهمیدن فا اما جلستم معه و ترکتنا و اما جلستم معنا و ترکتنا، بین ما و او یکی رو انتخاب کنی، یا با دایی میشینی ما رو ول میکنی، یا با ما میشینی دایی تو ول میکنی. خیلی عجیبه. ببین اینا رو دارم بعد اون همه صحبت های دامن صله رحم میگم، و همه اون تاکیدا رو داشته باشین، اینا رو داشته باشین. گفتم هو یقول ما شاء ایشی علی من اذا لم اقل ما یقول. گفتم آقا مهم اینه که من حرفشو که قبول نمی کنم، من که بچه نیستم هرچی میگه قبول کنم، من فکر خودم دارم، حالا اینم یه وقتی یه چرت و پرتی میگه، دائمه بالاخره رابطه‌مون نمیخوام قطع بشه، وقتی من فکرمو از اون نگیرم که ضرری نداره. ببینید عجیب ایناست. روایت مال کافی هم هست، سندش هم سند خوبیه. امام رضا علیه السلام فرمودن اما تخافو ان تنزل به نقمه فتصيبكم جميعا، نمیترسی خدا این آدمو بلا بهش برسونه همتون نابود بشید میری کنارش میشینی؟ این آدم در معرض بلاست، در معرض نابودیه. و فهمیدن یکی از اصحاب حضرت موسی بود، پدرش از اصحاب فرعون بود، وقتی که سپاه فرعون به موسی رسید این تخلف کرد، این پسر یه خود فاصله گرفت رفت باباشو موعظه کنه، این سپاه داشت رد میشد از دریا که آب بالا زده بودن، این پسر یه خود از کاروان حضرت موسی فاصله گرفت، من برم بابام تو کاروان فرعونه، برم این نصیحتش کنم لحظه آخر بابا ملحق بشه. رفتن همانا، غرق شدن هم همانا. بلا اینجوره، با اینجور آدم ها رابطه ظاهری نشست و برخواست رفت آمدی آدم بقیت میکنه، ولی صله رحم نبقیت بشه. آدم تو خط میبینه، تو عروسی میبینه، جایی میبینه، تلفن میزنه، هدیه میفرسته، دعوت میکنه، تو حرم قرار بذاریم هم دیگر رو ببینه. گاهی برام من مشکلی داره، من دخترای این آدم برام نامحرمم، خالمه مثلا برفرض، دخترش برام نامحرمم، بعد حجابم هستن، من اگه برم به گناه میفتم، خب نباید برم، ولی زن و بچه‌مو که میتونم بفرستم، زن و بچه‌مو از طرف خودم بفرستم، یه شیرینی بگیرن، گلی بگیرن، چیزی بگیرن، برن سلام آرام برسن. این چه صله رحم؟ قطع رحم نباید کرد، ولی همه صله رحم به رفتن و نشستن و خوردن و ریختن و اینا نیست. نه حتما باید یه شبانه روز، این که قبول نیست. خب چرا کی گفت قبول نیست؟ شما میگی خدا دیدی بعضی میگم که آقا این 5 دقیقه که قبول نیست، بعد بیای بشینی بری بیای، و کی گفته اینا رو؟ گاهی نشسته و خواسته تو یه جلسه دین طرف رو به باد میده، ما فراموش دیدیم اینا رو، عقاید طرف عوض میشه، افکار طرف عوض میشه. تو روایت فهمود لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يؤصل الله فيه ولا يقدر على تغییره. مؤمن حق نداره تو مجلسی بشینه که خدا داره تو مجلس گناه میشه، نسبت به خدای متعال داره گناهش انجام میشه، این آدم نمیتونه مجلس رو به هم بزنه، اینجا دیگه هم نداره بشینه. بله، یا خدا خبر نداره، میره یه عروسی بهش گفتن آقا حزب اللهیه، میشینه بعد میبینه نه، مثل اینکه دامبل بونبول هم شروع شد. خب اینجا چیکار میکنه؟ اول تذکر، آقا قطعش کن، ما خجالت میکشیم، فامیلمونه، مثلا اگه فامیلمونو دوست داریم داریم میریم جهنم از دوست داشتن فامیلمون، ناراحت میشه. خب بشه به درک، خدا هم ناراحت بشه، چه دوست داشتنی من بین خدا و مخلوقش مخلوق انتخاب میکنه. حالا همونش بیشتر صحبت میکنم انشاءالله. آدم یه تذکر نرم با محبت، عزیزم من قرار نبود عروسی اینجور نباشه، این چیه این؟ نه آقا، این بر اساس مسئله 1568 رساله عملیه مشکل منکراتی دارد، این را قطع کنی وگرنه با لی میشوتمش. آقا این چه درد حرف زدنه؟ درست، با محبت با تدبیر. آقا من پول این ارکستر رو میدم برم، شما ناراحتین، من پولشو میدم، اینه این تدبیره، پولشو میدم برم، گوشین رو دعوت کنیم شما، من نمیدیم، نه نمیشه فلان، خب نمیشه من میرم با اجازتون، اینم هدیه ما، خوشحال شدیم، دفعه بعد هم اگه مجلسی باشه اینجور باشه من شرکت نمیکنم. این میشه صله رحم و امر معروف نهی از منکر، که امر معروف نهی از منکر به شدت مهمتر از صله رحمه، به شدت مهمتر از صله رحم و قطع رحمه. ترک نهی از منکر گناهش به شدت بیشتر از قطع رحمه. الان جلسه 14 همیه که ما در مورد صله رحم داریم صحبت کنیم، 14 جلسه صحبت کرد، الان دارم اینو میگم، امر معروف مهمتر از صله رحمه، نهی از منکر ترکش بدتر از قطع رحمه. امیرالمومنین فرمود اگه همه فضایل و خوبی ها جمع بشه، امر معروف نهی از منکر هم جمع بشه، امر معروف نهی از منکر مثل دریاست، همه خوبی ها مثل آب روی دهن توف، تفاوتش اینقدره. آدم بگه آقا من نهی از منکر نمیکنم، یه وقت ناراحت نشم فامیلام قطع رحم نشه، کی گفته قطع رحم؟ اتفاقا وقتی نمیکنی قطع رحمه، داری رحمتو باد میدی، داری میندازی بره تو کام شیطان، بره بسوزه، بره جهنم راحت. اینا رو اهل بیت به ما یاد دادن، این ریزکاری ها رو. طرف من خدمت امام رضا علیه السلام برادری شکایت کرد، گفت آقا برادر ما اینجور اونجور، حضرت سه بیت شعر براش خوندن، اعذر اخاک علی ذنوبه و استر و قط علی عیوبه، داداش چطور واسه گناهش توجیه بیار، گناهشو ندید بگیر، واسهش استغفار کن، اگه به ظلم میکرده به خاطر خدا بگذر. خب این امام رضا که اینا رو فرمودن با برادر خودشون وقت چیکار کردن؟ ببینید حد و مرز دستون باشه، همین امام رضا با برادر خودشون قهر کردن، نه به خاطر ظلم شخصی. آخه ما مشکل اونه که طرف اگه 1000 تا کار با دین و خدا و پیغمبر داشته باشه ما مشکلی باش نداریم، یک کلمه به من اگه یه حرف ناجور بزنه اینجا قطع رابطه میشه، دقیقا من برعکس باشه، دقیقا من برعکس باشه، یعنی آدم اگه 1000 تا حرف به خودش گفتم، ببینه الان برای من باید اینجور باشه، اگه به من طلبه به شخص بنده دارن تیکه میندازن، متلک میندازن، دست میندازن، حرف میزنن، با تعامل کنه، به لباس من کوچکترین جسارتی شد بپاشن، چون دیگه بحث من نیست، بحث دینه، به عقاید من اگه داره توهین میشه اینجا باید جور دیگه برخورد کنم، با اهل بیت داره بازی میشه که الان هم الحمدلله رایج دیگه تو مجلس نشستن و شروع میکنن از علمای بزرگ، الان هم که دیگه رایج عکس میسازن، فیلم میسازن، مسخره میکنن، ادا در میارن تو مجلس نشستن، این ادای فلان حاج آقا رو در میاره، اون یکی حاج آقا رو مسخره میکنه، این یه بلوتوث از حاج آقای فلان داره، اینا خوشگذرانی مجلس ماست. 1000 تا از اینا باشه که مشکلی نیست، یه کلمه به من اگه بخواد حرف ناجور بزنه اینجا مجلس با بریزه به هم، دقیقاً برعکس، اگه به شما ظلم میکنه بگذر، اگه به شما بدی کرده بگذر، اگه با شما مشکل داره بگذر، به شما تیکه میندازه، شما رو آزار میده بگذر، یک ذره میبینی داره پاشو از حد خودش بیشتر دراز میکنه نسبت به دین، اینجا دیگه جای گذشت نیست. اینجا آدم اول تذکر میده آقا اصلاح کن، اگه نشد رابطه شو عوض بکنه نوعشون. زید ابن موسا برادر امام رضا علیه السلام. گاهی برخی از این سوالا، من نمیخوام ذهنیتتون رو خراب کنم، ولی برخی از این سادات اینایی که میگن آقا چقدر امام کاظم بچه دارن، بعضیشون هم اینجوری هن. حالا هر جا قرار، حالا میخوام یه جور نباشه که ما ذهنیتون هم خراب بشه، همه سادات اصل بر اینه که محترمن، اگه قبرشون هست میریم زیارت میکنیم، ولی گهگداری اینجوری هم توشون پیدا میشه، مثل این آقای زید ابن موسا. این آقا خروج کرد رفت بصره، بعد رفت خونه عباسی ها رو آتیش زد و سال 199 199 هجری اسمشو گوشن زید نار، زید آتش. خونه عباسی ها رو آتیش زد در بصره. مأمون اینو گرفت و اووردن پیش مأمون. مأمون بهش گفتش که آقای زید، حالا دیگه خروج میکنی میری بصره، سرصدا را میندازی، آتیش میزنی، خب بعد خونه ماها رو آتیش میزنی، خونه بنی امیه و بنی ثقیف و بنی غنی و بنی باهله و بنی آل زیاد و اینا رو ول کردی، فقط خونه عباسیین آتیش زدی، خونه پسر عموات. حالا مأمونم خیلی وارد بود تو حرف زدن دیگه، خدا لعنتش کنه، فقط خونه ما رو با هیچ کی کار نداشت، فقط بنی عباس رو. زید ابن موسا خیلی شوخ بود، برگشت گفتش که اخطأت یا امیرالمومنین من کل جهه، من همه رقمه اشتباه کردم، سری بعد انشالله درستش بکنم. شوخی، یه شوخی کرد. مأمون خندید گفت من به خاطر گل روی امام رضا از تو گذشتم، اینو ببرید ببینید امام رضا باش چیکار میخواد بکنه، من کاریش ندارم. آورد خدمت امام رضا، فلما جاءوا به انفه، آوردن خدمت امام رضا، امام رضا به شدت باش برخورد تند کردن. آقا هم برادری که گفتی آقا برادرت که ظلم کرد بگذر ببخش اشکال نداره، اینم داداشتونه ها. آقا این وضعیت مملکت شیعه رو ریخته به هم، جون شیعه رو داره به باد میده، بی تدبیری داره میکنه. احتمالاً این جناب زید ابن موسا جز اون قمه زنهای اون دوره بوده، مثلا از این شیعان افراطی اون دوره بوده. بزنیم بریم دوره حکومت دیگه، دست اون بازه، بریم جلو، چرا باید تقیه کنیم، از این آدم های بیعقل. حضرت به شدت باش برخورد کردن و خلا سبیله، گفتن برو من دیگه باید کار ندارم. و حلف ان لا یکلمه ابدا ما آش، قسم خورد تا وقتی من زندم با این برادرم حرف نمیزنم. یه شب عرض کردم درباره قطع رحم قسم محقق نمیشه، اینجا حضرت قسم خوردن فهمیدن تا وقتی من زنده ام یا تا وقتی این زنده است، من بیشتر به این میخوره که تا وقتی او زنده است، تا وقتی او زنده است من باش حرف نمیزنم. به چه حقی پاشده رفته جد قیام کرد و دفتر دستک را انداخت؟ مسئله دین شوخی نیست، صرف به خاطر روابط فامیلی ما بگیم آقا دیگه حالا فامیلیم دیگه حالا خیلی اشکالی نداره. نه خیر آقا، بحث صله رحم سر جای خودش، بحث فامیلی هم سر جای خودش، بحث تذکر هم سر جای خودش، گناه نکردن هم سر جای خودش، همه رو با هم دیگه دید، نه باید قاطی کرد. من برخی از این استفتاهاتی که از مراجع کردن که وقت فکر نکنین حرفا رو از خودم در آوردم، برخی هاشو بخونم براتون، مطالب جالبیه. همه اینایی که ما تو این چند جلسه عرض کردیم، همه اینا تو رساله های مراجع هست، هیچ کدوم از جیب مبارک در نیاوردیم، همه حرف مراجع، حرف علماست. من برخی سوالات استفتاءاتی که از مراجع شده عرض بکنم. از حضرت امام رضوان الله علیه کسی سوال پرسیده، نظر خودتون راجع به رفت و آمد و سایر ارتباطات مثل گفتگو، دست دادن، صله رحم، صرف قضاشون، نماز خوندن در منزلشون، هدیه دادن و گرفتن با خانواده ها یا افرادی که میگیم با این خانواده ها با این افراد ارتباط داشتن چه حکمی داره؟ افراد کیان؟ یک، افرادی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هن. دو، رعایت حجاب و اصول اسلامی رو نمی کنن، چه کلی چه جزئی. سه، وضع کسب و درآمدشون از نظر شرعی مشکوکه یا حرامه یا مخلوط حرامه. آقای امام خمینی شما چی میفرمایید با این ما باید چی کار کنیم؟ جواب: گفتگو و رفت و آمد با آنان اشکال ندارد. این یکی، به خصوص اگر موجب هدایت آنها شود. اگه میتونی هدایتش میکنی باید بری سر بزنی و رفت و آمد بکنی. ولی تصرف در اموال آنها در صورتی جایز است که علم به وجود مال حرام در آن چه مورد تصرف است نباشد. اگه شما یقین داری این آقا قاچاقچیه، جز پول قاچاق هم هیچی تو خونش نمیاد، یقینه ها، یقین یعنی یقین، من میدونم آقا این فقط تو خونه هرچی که هست درآمدش خرجش همش با پول قاچاقه، اینجا هیچی نمیتونم لب بزنم ولی رفت آمد من بکنم، میرم سر میزنم زنگ میزنم و هیچ از لقمش نمیتونم بخورم. اگه مشکوک شد که خب اونجا اشکال نداره. بله یه وقت هست میدونم طرف خمس نمیده ولی یقین ندارم الان این غذا که جلوی من آورده از همون مالیه که خمسشو نداده، اونجا اشکال نداره خوردنش. تازه به فتوای مقام معظم رهبری حتی اگه یقینم دارم به این مالش خمس علو گرفته و خمسشو نداده، باز هم طبق فتوای ایشون میشه خورد، چون خمس به خود مال تعلق نمیگیره، به ذمه تعلق میگیره طبق فتواییشون. یعنی به عهده‌اش اومده یه پولی رو بده، خود این جنس رو نباید ببره خمس بده، اونی که به عهده‌اش باید بره بده، یه چیزی به عهده‌اش اومده. مثلا چون اونجوری بخوره خیلی ساده میشه بحث خمس. اگه آدم یقین داره پس باید یقین باشه مال شبهناک و فلان و اینها، زود حزب اللهی نشیم آقا این الان شبهنا که این فلانه، باید آدم یقین داشته باشه این مال حرامه. یا طبق فتوای حضرت امام میدونه که اجمالا توی این مالها بالاخره این آقا دزده، لابلا اینا میاد یه چیزی، یا این آقا مثلا رشوه گیره، برخی مشاغل که توشون ممکنه رشوه مثلا زیاد بشه بر فرض، حالا اسم نمیارم که من گاهی با دوستان شوخی میگم گفتم من با این شغل و این شغل و این شغل خلاصه با اینا خیلی نمیشه رفت آمد کرد، بس که این آدم اینا رشوه میگیرن و پول میگیرن و زیرمیزی میگیرن و هدیه ما چی شد و برشه پوشه رو داده به طرف گفته که خب این عیدی ما رو توش بذار و بیار. نمیدونست بنده خدا چی 500 تومانی گوشو گفت عیدی مثل که حالیت نیست، ترابر 50 تومانی میذارن کار آدم را میفته. خب با اینا یه خود رفت آمد مشکل میشه دیگه، مالشون شوپناک، شوپناک یعنی یقینیه که تو مالش مال حرامه، آدمی که راحت رشوه میگیره نزول میگیره. اینجا آدم اگه یقین داره توی این چند تا چیزی که بالاخره برش آوردن از اون پول رشوه‌ای هم هست، اینجا طبق فتوای از امام نمیتونه بخوره ولی قطع رابطه باز نمیکنه. سوال بعدی: آقا صله رحم با فامیلی که کافر یا مرتده با اینم واجبه؟ فهمیدن صله رحم مطلقاً واجبه، مرتده کافره، ولی به شرط اینکه اون قیدش رو عرض کردم رفت و آمد به نحوی نباشه که فکر طرف تایید بشه. بقیه هم بگن بگن آقا این اگه مشکل داشت این فلانی نمیرفت باهاش نشسته درخواست کنه، رفتن من میخواد تایید فکر این بابا بشه، اینجور غلطه، این حرامه. آدم اینجور رفت و آمد بکنه هیچ تایید کار طرف نشه، طرف هم بفهمه که این من سر فلان ماجرا باش مشکل دارم، فلان کارشو قبول ندارم، در این حال رابطه هم قطع نکردم، این میشه صله رحم. حالا سوال در مورد صله رحم زیاده که حالا در مورد همین مسائلی که عرض کردم اینا همش من فتواهاشو اینجا دارم از حضرت امام پرسیدن. گفته آقا یه کسی برای صله رحم میخواد به خواهرش سر بزنه، شوهر خواهرش کارمند جزء قبل اداره، قبل انقلاب از اداره اینا مستقیم رشوه میگرفته یا بالاخره از پول رشوه اینا بهش حقوق میدادن، با اون پول رشوه خونه ساخته درختکاری کرده، حالا ما که میخوایم بریم صله رحم کنیم با این بابا تکلیفمون چیه؟ ایشون فهمیدن اگه یقین به قصد بودن ندارید اشکال نداره، شما یقین داری که این خونه آجر به آجرش با پول قصبی و رشوه و اینها ساخته شده، اگه یقین ندارش کنن میز خونه میشه نمازم میخونه، ولی اگه آدم یقین داره اینجا نمیتونه. محمود ایتالله روزما بهجت برخی سوال کردن اگه امر معروف نهی از منکر مستلزم قطع رحم و قطع رابطه با خویشاوندان باشه کدوم مقدمه، من نهی از منکر کنم یا قطع رابطه؟ با قطع رابطه من الان گیر کردم، باید برم یا نرم؟ نرفتنم میشه امر معروف نهی از منکر، کدومش انجام بدم؟ ایشون فرمودن شما به طور کلی قطع رابطه نکنید، هرچند آنها هم قطع کنن. اونا هم قطع رابطه کردن، شما قطع رابطه نکنید به طور کلی. از یه راهی یه نوعی آدم ارتباطشو داشته باشه. اگه در صله رحم و دید و بازدید محرم و نامحرم رعایت نمیشه، نوارهای مبتذل پخش میشه، وظیفه ما چیست؟ آی بهجت هم نه، باید اونا رو عمله مرونه ازمون کرد کرد، اگه تأثیر نکرد باید مجلسشون رو ترک کرد. خب یه وقت آدم از اول یقین داره که اگه بره حتما به گناه میفته، خب اونجام نباید بره دیگه، از یه کانال دیگه باید صله رحم بکنه. گفته یه خاله ای دارم، خواهر ناتنی مادرمه، همه کسی کارش از دنیا رفتن، این خاله ما تک و تنها مونده، اون خواهر تنیش اینو نمیبره ازش پرستاری بکنه. وظیفه مادر ما چیه خواهر ناتنیشه؟ مامای بچت فهموندن که نگهداری به معنای خدمتکاری در مراتب صله رحم داخل است. مادر شما باید نگه داره، اینم جز مسائل عجیبه ها، نگهداری جز صله رحمه. صاف میبریم چیکار میکنیم؟ اول خونه سالمندان صله رحم، رحمو میبریم میچسبونیم به خونه سالمندان صله رحم. چه صله رحم؟ در چه صورتی قطع رحم جایز؟ از آقای بهجت پرسن. تا وقتی که مسلمانن قطع به طور کلی جایز نیست. خب فرق فتوای شما از امام معلوم شد. امام میگن حتی اگه کافر و مرتد هم باشه باید صله رحم کرد. آقای بهجت میفهمن دیگه کافر و مرتد صله رحم نداره. در غیر این صورت باید به هر نحوی شده باش ارتباط برقرار بشه. وقتی از سوالات دیگه هم بپرسم اصل مطلب دیگه به نحوی جا افتاد. چند تا سوالات جالبی که برای خود من تو استفتاد جالب بود، گفته بود که مثلا طرف سهم ارث بقیه برادر خواهرها اینا رو نداده و دست خودش نگه داشته، یا مادر یا مثلا سهم ارث بچه‌ها رو نداده، با این مکه میره، کربلا میره، چه می‌دونم صله رحم می‌کنه، این چجور میشه؟ بعد با خود این آدم صله رحم چه حکمی داره؟ گفتن که آیت الله العظما مکارم شیرازی، اگه صله رحم با این اشخاص سبب جرأت و جسارت آنها بر حرام بشه جایز نیست، طرف تایید بشه کارش که حرام. اگه ترک صله رحم باعث نهی از منکر بشه واجبه، اگه من نرم طرف به خودش میاد که آها من کارم مشکل داره، اینجا واجبه شما نری. اگه صله رحم و ترکش تأثیری نداره، من برم و نرم طرف کارش انجام میده، اینجا با چیکار کنم؟ نباید صله رحم و ترک اینجا باز باید بری. چقدر اینه که اسلام اگر قاعده منده همه کفش موندن برای همینه، و این همه جزئیات ریز همه چی رو در آورده. یکی پرسیده که برخی جاها در منطقه جنوب رسمه زن عمو دست پسر برادر شوهر خودش رو میگیره، دست پسر جاریشو، مشکل ندارن، زن عمو میاد با پسر جاریش دست میده، روبوسی میکنن، زن برادر و خواهر زنم خودشونو با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب میکنن. شوهر خواهر که محرمه، زن داداش که محرمه، این که اصلا آبجی خودمونه، اصلا بچگی بهش گفتیم آبجی، یعنی حرفا که آدم گاهی میشنوه. میگفتش که طرف نشسته بود داشت کباب درست میکرد، دید که گربه اومد، بعد گربه واسه اینکه حواس کباب نکنه شروع کرد داد زدن، آی شیربلال شیربلال بودو بیه، آی اسمش عوض بشه که محتوا عوض نمیشه که، حالا ما بهش بگیم آبجی، نه تو بس آبجی اون نامحرمه. دست دادن با اینا چه حکمی داره؟ خصوصا بوسیدن سر و دست بین اینا رسمه، از سفر که میان ایام عید دید و بازدید این شدیداً رایجه. از این مکارم پرسیدن توی جنوب کشور رایجه، اینا هم دست میدن و بوسی میکنن، ما تذکر دادیم ولی قبول که نمیکنن، هیچی به شدت هم ناراحت میشن، اصلا میگه آقا زشت این حرفا نزن، اینجا بین ما رسمه، این چه حکمی داره؟ شوف هم این گونه کارها حرام و خلاف شرع است و نتیجه ناآگاهی بعضی از مردم است. وظیفه شما اینه که با زبون خوش امر معروف نهی از منکر کنید، اگه صله رحم بدون اون میسر نیست صله رحم رو ترک کنید. شما میبینید بخوای بری بعد از من دست بدی، خود یادم نمیده دیگه، و همین پیامک و زنگ و دیدن این ور اون ور آدم اکتفا میکنه. اگه صله رحم موجب ضرر باشه، اینجا باز دوباره گفتن ترکش اشکال نداره، البته اینا همش عرض کردم توی مواردشه، موردی که آدم میبینه اینجوری بخواد صله رحم بکنه ضرر میفته، به مشقت میفته، اینجا این مورد رو ترک میکنه اشکال نداره. صله رحم با غیبت باشه، آدم میبینه با این فامیل بخواد بشینه، به محض اینکه بشینه یه غیبتی هست، تمسخری هست، فحشی هست، اینجا چیکار باید بکنه؟ اینم نباید بشینه با این آدم، اینم حرامه. اگه امیدی به تأثیر نهی از منکر ندارید و خوف آلودگی خودتون به اون گناه رو هم دارید، میتونید رفت آمد نکنید، ولی تا میتونید سعی کنید صله رحم رو توأم با امر معروف نهی از منکر با زبان خوب ترک نکنید. آدم بشینه نهی از منکر هم بکنه. میتونه نهی از منکر هم سن و سال شرط نیست. بچه 5 ساله میتونه پیرمرد 95 ساله نهی از منکر کنه. بلکه اصلا فرق نمی، بلکه واجبه. بچه 15 ساله که بالغ شده، پیرمرد 80 ساله رو میبینه که داره یه گناهی انجام میده، واجبه نهی از منکر کنه. آقای شو بزرگتر ما هستن، حکم پدر ما رو داره. این حرفا نده، نهی از منکره با زبان خوب، نه خیلی حساب شده. وقتی جاها سوال کن آقا رسم طرف شوهرش که میمیره صله رحم دیگه نمیکنه، نمیدونم شما دیدین یا نه، دیگه اصلا خونه رو جارو نمیکنه، دیگه چه میدونم آرایش نمیکنه. البته در مورد عده یه سری شرایطی داره، تو این 4 ماه 10 روز میگن باید حداد داشته باشه زن، آرایش نباید بکنه، به سر و وضعش نباید برسه، با نامحرم نباید صحبت بکنه، که حالا قبلا نباید صحبت میکرد، ولی اینجا خود سختگیری هایی داره. تو این ایام عده‌ای که شوهر مرده مثل چیزها رو زن باید رعایت بکنه. بعضی دیگه خیلی از اون ورشورش رو در میارن، دیگه خونه هیچ کی هم نمیرن و کلا دیگه اصلا موهاشون شونه هم نمیکنن و اینو گفتن که آقا حرامه ترک صله رحم به خاطر اینکه من شوهرم مرده، حرام. باز از اون ورش اینم جالبه، اینم بگیم یه فتنه درست بکنیم با این حرفمون. یکی از جاهایی که زن بدون اجازه شوهر میتونه بیرون بره برای صله رحم واجبه، بلکه شوهر میگه من ناراضی ام، حق نداری خونه داداشت پاتو بذاری، شما غلط کردی که میگه حق نداری. یه وقتی اینو بالا منبر گفتم چند وقت پیش، از حضرت امام پرسیده بود کسی آقا پدرم گفته که حق نداری در منزل من نماز بخوانی، حکم نماز خواندن من در خانه پدر چیست؟ حضرت امام نوشته بودن با خط مبارک غلط کرده است، باید نمازش رو در آن خانه بخواند. غلط کرده گفته. اینجا دیگه حرف اون نیست. حالا این حرف ما فتنه را نندازه، هر که هر جا خواست بره و بگه آجای فلانی گفته، زنه دیگه میره بیرون و شوهره میگه کجا، میگه آی فلانی گفته، اونم چهار تا فوش بار ما میکنه، غلط کرده فلان فلان شده، دیگه حق نداری این جلسه بری. آقا اگه صله رحم واجبه، واجب تازه اونم تا جایی که شده آدم دل شوهرشو به دست بیاره با هماهنگی، یه سری کارها رو گفتن اشکال نداره بدون اجازه شوهر، خروج از منزل برای انجام واجبات، رأی گیری، راهپیمایی، اینا واجبه. خب شوهر میگه من راضی نیستم، آدم میره. تشرف به حج واجب، مراجعه به دکتر. آدم میگه من مریضم، شوهرم میگه من راضی نیستم دکتر بره. خب به خود گره، من باید برم دکتر، لازم دارم. نه پیش دکتر نامحرم. صله رحم مقدار لازم. بقیه‌اش اینم جالبه، گوش بده. شرکت در جلسات در مواردی که اگه مجالس دینی و مساجد نره از اسلام دور میمونه. من خب احکام واجبم یاد بگیرم، شوهرم میگه حق نداری جایی بری. خب من این نرم احکامم یاد نمیگیرم. اینجا بله شوهرم ناراضی باشه آدم میتونه بره. حالا این حرفا رو خیلی فتنه درست میکنه. برخی خوب بلدن سوء استفاده کنه. تعالیم لازمه اسلامی رو فرا نمیگیره، اخلاق اسلامی رو ترک میکنه یا در اون ضعیف میشه. منوط به اجازه شوهر نیست، بلکه شرکت تو این مجالس برای بانوان مانعی نداره، هرچند شوهر راضی نباشه. اینم باز در مورد صله رحم. خب عرض ما تمام. در مورد خیشاوندی فقط این نکته رو عرض بکنم، دیگه خواستم این بحثم بکنم که خب دیگه نشد، وقتمون کفاف نداد. در هر صورت مصالح دین نسبت به مصالح خانوادگی ترجیح داره، این قاعده کلی. یه جا من گیر کردم بین این که دینم رو نگه دارم یا خانوادم رو نگه دارم، باید کنون طرف رو بگیرم، دینم رو نگه دارم. البته اینجا ظرافت میخواد و هنر میخواد، نه اینکه آدم به اینام یه تیپا بزن و چهار تا چیز بارشون کنه. شما ها برید، من در راه خدا از قید همه کس را زده ام، دیگر با کسی کار نمایم. از این سری انقلابی میشن، جبگیر میشن، بار و با دیگران کاری نیست، در این راه خسته ایم، نمیدونم به خاطر خدا بار خود را بسته ایم و نمیدونم آبایش. آدم همه رو داشته باشه، بی نمازار هم داشته باشه، بی دینار هم داشته باشه، اونایی هم که خیلی خطشون کج و موجه اینا هم داشته باشه، بالاخره به درد یه روزی میخورن. گو هر چه که آراید روزی به کار آید، بالاخره اینا یه روزی به درد آدم میخورن، کلا نبره. ولی اینا بفهمن که بر این آقا اثر ندارن، یا طمع نکنن تو این که این آقا رو بخوان خطش رو عوض کنن، راهش رو کج کنن. میگن تو جنگ صفین دو تا پسر عمو بودن، ابو نوح و ذوالکلا. این دو تا پسر عمو بودن. ابو نوح با لشکر امیرالمومنین بود، ذوالکلا با لشکر معاویه بود. حالا اینا یه گفتگوی خیلی مفصلی دارن با هم دیگه، خیلی ماجرای قشنگی هم هست. من این بخشی از گفتگوشون رو فقط عرض بکنم. ابو نوح اومد به اینا گفتش که من دوست دارم ای کاش شما همه این سپاه معاویه یه نفر بودین، سر اون یه نفر من از سرش جدا میکردم، همه تونو با هم دیگه گردن میزدن. و بدعتو بکر، به پسرموش گفت از تو هم شروع میکردم اول گردن تو رو میزدم. بعد اون گفت و انت ابن عمی، با اینکه پسرمو ولی سرم اول از همه گردن تو رو میزدم میرفتم سراغ بقیه. ذوالکلا گفت ویلکه علامتت من نازالک منا، بابا ما با هم فامیلیم رفیقیم، یه حرفا چی نمیزنیم. خیلی جواب قشنگی داد این شاگرد امیرالمومنین. گفت ان الله قطع بالاسلام ارحاما قریبا و وصل به ارحاما متعابده. خدا با اسلام اومد یه سری فامیلیای نزدیک رو از بین برد، یه سری فامیلیای دور رو نزدیک کرد. یعنی پسرمو با پسرمو به خاطر اینکه او دشمن امیرالمومنینه، اینجا باید این سر از تن او جدا کنه بجنگه بکشن، ولی با فلان آدمی که هفت وش قریب است به خاطر اینکه یار امیرالمومنینه باید وایس جونش هم در راه این فدا کنه. ظرافت‌ها رو ببینه، مصالح دین نسبت به مصالح خانوادگی و فامیلی در هر صورت ترجیح داره. همین رو نوعیم تو نهج البلاغه عبارت دارن، عرض من تمام همین پاراگراف رو بخونم. حضرت می‌فرمان که ما در رأس اسلام لقد کن نامه رسول الله نقتل و آبا انا، ما پای رکاب پیغمبر که بودیم با باباها رو می‌جنگیدیم، باباها رو می‌کشتیم خاطر خدا. یه طرف آدم وایساده، خب اون طرف پدرشه، خب چیکار بکنه؟ یا نه من بابامو نمی‌جنگم. حرف دین، حرف خداست. و ابناءنا بچه‌هامون رو می‌کشتیم، اخواننا برادرامون، اعمامنا عموهامون. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، هر چی هم بیشتر می‌جنگیدیم ایمانمون تقویت می‌شه. گاهی آدم اینو، من خود پیغمبر نبود، اون ور کار ابو جهل، ابو لهب. خب نه دیگه عموی ما، دیگه ما اینجا دیگه چیزی نگیم، ارتباط فامیلی به هم نخوره، آقا یه جمعیه دوره همین. بعضی ها اینجور هستن شلن دیگه، حالا یه جمع فامیلیه دوره هم جمع شدیم، این هم دیگه به هم نخوره، حالا دیگه چیزی نگیم. سخت نگیر، جالب، سخت نگیر. نسبت به خدا همیشه کلن ما حراجی داریم، چیزی به خدا باشه راحت میگذاریم. به جیب من یه وقت لطمه وارد نشه. تو تهران جنازه پیش ماشین اومد بغل ما، تو ترافیک بودیم سر تونل رسالت، دو تا پسر جوان بودن بوق زدن و ماشین رو کشیدیم پایین. گفت چی آقا بد نگاه میکنه، فقط خواستم عرض ارادت کنه. گفتم تو از ما پول نخواه، عرض ارادت هرچی بخوایی داشته باشی داشته باشی. حالا گاهی ماها تو ارتباط ما با دیگران اینجوریم، میگیم آقا تو فقط تو جیب ما رو نزن، تو مشکلی با جیه ما نداشته باشی، به خدا و اهل بیت و این مر با هر کی مشکل داری راحت باش، با من مشکل نداشته باشی. خیلی حرف غلطیه. بعد برعکس باشیم، بگیم آقا تو هر چی میخوای به من بزن، تو با امام حسین خوب باش، با امام حسین، امام حسین رو نزن، تو دین رو نزن، هر چی داری سر من خالی کن. این صله رحم، وابستگی، حد و مرزش اینه. آدم وابستگی با افراد او رو دلش رو از خدا جدا نکنه، این خوبه. تا جایی که آدم از وظیفش نمونه، من اگه زنم بچه‌ام خانواده‌ام رو دوست دارم مانع وظیفم نشه، این خوبه. هر جا بخواد مانع وظیفه بشه این دیگه معنی شده، نه شده. این قاعدش اینه. آخرین جمله‌ای که ما در این سلسله مباحث عرض کردیم همین جمله بود، مغز وابستگی دل اینه. آدم در دل دوست داره، قبول داره، علاقه داره، دعا میکنه، حدش تا اون وقتی که از وظیفش نمونه، به گناه وادار نشه، نسبت به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، وظایف ترجیح پیدا نکنه. یکی از اساتید ما نقل میکرد، گفتن که یه طلبه میخواست بره تبلیغ، خب بالاخره طلبه برایشون تبلیغ واجبه، ایام محرم بود ظاهرا. بعد ایشون جمع کرد وسایلش اومد بره، دختر کوچیکش اومد عباشو چسبید، بابا من دوست ندارم بری، دلم برای تنگ میشه، نرو. اینم من خدا مهربون بود که دلش سوخت، بالاخره دخترمونه. زنگ زد گفت آقا ما سخنرانیمونو به زحمت کنسل کنیم، این دخترم ما گفته من طاقت ندارم. چون فردا دختر بچه هم مدرسه برمیگشت، رفت زیر ماشون از دنیا رفت. این ماجرا خیلی شسته و رفته، تا تو باشه دیگه این غلط ها نکنی. وقتی وظیفه است اینجا دوست داشتن منو نداره، باید قیدشو بزنیم. تکلیف وظیفه است بر شما، یه چیزی فرض شده، واجب شده. این دلم نمیاد، اون ناراحت نشه، اینا نداره. آدم با صاف فایسته بگه هر کی میخواد بهش برمخونه. البته باز دارم تاکید میکنم، با ظرافت، با لطافت، با عقلانیت، تندروی، پرخاشگری، بیعقلی، اینا همش نه شده. به خاطر اهل بسینه و چاک میدم تو گوش هم هم میزنم، رو به خود میکنی هر وقت لازم شد. تازه اونم با ظرافت. پسر متوکل اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت بابا من، آقا من دست این بابا دیگه خسته شدم، خیلی به اهل بیت توهین میکنه، میخوام بکشمش، خونش مباح. حضرت فرمودن که او خونش مباح هست، حقش هم کشته شدن هست، ولی شما نکش، عمرت کم میشه، اثر وزیش برات نیست. گفت آقا من دیگه تحمل ندارم، عمرم هم بخواد کم بشه کم بشه، من میخوام بکشمش. جارو ماجرای عجیبی هم داره. اومد چند نفر دوستاشو جمع کرد، متوکل ملعون خواب بود، شبونه ریختن توی حرم سرای متوکل و تو تاریکی چندین ضربه زدن و بعد پسر متوکل گفت بس، پدرم کشته شد. گفت خدا رو شاهد میگیرم و قسم میخورم ضرباتی که بر بدنش وارد شده 18 ضربه است. چراغ رو روشن کنید بشمرید. روشن کردن، شمردن، یعنی 18 ضربه است. گفتن که تو از کجا فهمیدی 18 ضربه است؟ از کجا میدونستی؟ گفت من دیشب که قصد این کار رو داشتم، امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دیدم. حضرت فرمودن پدر تو به من علی توهین کرد، هیچی نگفتن، هر چی دلش خواست، دلغک داشت، به شکل امیرالمومنین درست میکرد، بالشی تو شکمش میذاشت، ماهی سرش رو میتراشید، میومد شروع میکرد به امیرالمومنین توهین کردن. ادای امیرالمومنین رو در آوردن. امیرالمومنین فرمود این پدر تو به من هر چی دلش خواست توهین کرد، من کاریش نداشتم، ولی دیگه تازگی به همسرم فاطمه زهرا توهین میکنه، اینو دیگه طاقت نمیارم. فردا شب شما میریزید سرش، میکشیدش، با 18 ضربه از دنیا میره به نیت همسرم فاطمه زهرا. این وابستگی امیرالمومنین به فاطمه زهراست. رضا فرمود پیغمبر وقتی شد دنیا میرفت و امیرالمومنین فرمود اوسی که به ریحانتی من دنیا، علی جان تو رو سفارش میکنم به ریحانم، فانقلیلن ینحد رکناک علیک. تو دوتا رکن داری، دوتا پایه داری، به زودی جفت این پایه های تو فرو میریزه. رکن اولت منم. وقتی از دنیا رفت پیغمبر اکرم، امیرالمومنین فرمود هادا احد رکنه، این رکن اولم بود که از دنیا رفت و فرو پاشید. وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت، فلما ماتت فاطمه قال علی هادا هو رکن الثانی، این ستون دومم بود که شکست. این وابستگی امیرالمومنین به فاطمه زهرا است. با رفتن فاطمه زهرا کمر امیرالمومنین شکست، زندگی امیرالمومنین فرو پاشید، از هم گسست. غروب جمعه است، این ذکری مصیبتی داشته باشیم. قلب نازنین امام زمان هم از این ذکر مصیبت خوشنود بشه، جلسه آخر ماست، عنایتی بکنه. این یه رکن بود که شکست از اهل بیت، رکن امیرالمومنین بود با شهادت فاطمه زهرا شکست. یه رکن دیگه هم از اهل بیت شکست، اون وقتی که امام حسین علیه السلام کنار بدن برادر اومد، نگاه به این دستان بریده کرد، نگاه به این بدن پاره پاره کرد، اونجا فرمود الان این کسر زهری، الان کمرم شکست، پشت و پناهم از دنیا رفت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب دلداده ذرية زهرا عباس رسم جلسه آخر فاطمی رو به ذکر قمر بنی هاشم میگیرن، روزه فاطمی زهرا رو به روزه عباس تمام میکنن. جان بر کف میدان عاشورا عباس، باب الکرم باب الولا باب الحوائج باب الحسین و کعبه دلهاست عباس. زخم تنش آیات عیسی و شهادت، قرآن ز پا تا سر ز سر تا پاست عباس. عالم به سویش میبرد دست تمثل، با آن که خود در الغم تنهاست عباس. شیر حسین ابن علی شمشیر حیدر، مرآت یاسین مظهر تاهاست عباس. فرمانده بی لشکر و سردار بی دست، سقایت شان بر لب دریاست عباس. یک آسمان غیرت هزارانش ستاره، نقش زمین در دامن صحراست عباس. روزی که هر کس هست حشرش با امامش، گویند سار اللهیان ما راست عباس. آن روز تا دست خلایق را بگیرد، دستش به دست حضرت زهراست عباس. تنها نه در دنیا بود باب الحوائج، باب المراد خلق در عباس عباس. حتی به روی دشمن خود در نبندن، غیر مسلمان هر وقت حاجت دارن، هر وقت گرفتارن، زودتر از همه دست به دامن عباس. حتی به روی دشمن خود در نبندد، از بس کرامت دارد و آغاز عباس. در این بی دستی علم دار ولایت، در قحط آب آب آور و سقاس عباس. دردانه ام البنین در دست هیدر ریحانه انسیت الهوراست. عباس تاز دوست زخم پیکرش را دوست دارد، زخم شبان گل به تن زیباست. عباس یه پرچمی آوردن برای یزید ملعون، جلوی یزید گذاشتن، این جزء غنایم جنگی از کربلا آوردیم. نگاه کرد، تعجب کرد، به اطرافیان گفت نگاه کنید، همه این علم تیر بارون شده، فقط یه جای دست رو این علم سالم مونده. این علم کی بوده؟ هرچی تیر خورده علم رو رها نکرده. گفتن این علم علم داره، علم عباسه. گفت خوش به حال حسین که عباس داشته، الکی نبود کمر حسین شکر. الان انکسر زهری و قلد حیلتی و شمت بید و بی فرمود عباسم دیگه کمرم شکست، دیگه فکرم از کار افتاد، دیگه زبان دشمن به من باز شد، دیگه روی دشمن به من باز شد. آره دیگه روی دشمن باز شد، چشم عباس رو دور دیدن، هر کاری دلشون خواست کردن. عرض داشت آقا جان امام سجاد، دشمنا به خیمه حمله بر شدن، خیمه ها رو آتش زدن، این زن و بچه بین نامحرم ها گرفتار شدن. شما می فرمایید چه کنن؟ فرمود علیکن نبن فرا، بگو هر کی می تونه فرار کنه تو این بیامون، دیگه این فکر کسی نباشه نجاتش بده. شاید تو دل گفتن دیگه عموم عباس نیست بخواد هوای بچه ها رو داشته باشه. حسین جان، حسین جان، حسین جان. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لا لعنة الله على القوم الظالمین. غروب جمعه است، وقت استجابت دعا است، جلسه آخره. با توجه انشاءالله همه اموات، همه عزیزان، همه ذوی الحقوق، ذوی الارحام، همه رو به فکر داشته باشیم، در ذهن داشته باشیم. همه ی حاجات، همه ی مشکلات، همه ی گرفتاری ها در رأسش حاجات آقامون امام زمان. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك انك على كل شيء قدير. الهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الاحسان بحق الحسين. اللهم اجل وليك الفرج خدايا بقربت و اسمت فاطمه زهرا فرج منتقمش امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهل استای سر سفره با برکت قمر بنی هاشم مهمان بفرما. شب اول قبل علی اولاد علی به فریادمون برسان. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجت مندان حاجت رها بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیست نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار معید و منصور بدار. در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.